ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. جایزه گوانجو به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران اهدا شد. وزارت اطلاعات از انهدام یک شبکه مرتبط با سرویس اطلاعاتی کشورهای خارجی خبر داد. پیشنویس برنامه هفتم توسعه به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا 3 سال نصف حقوق کارگران را پرداخت کنند. سلام، وقت شما بخیر. دعوت میکنم شنونده این بخش خبری با رادیو فردا باشید. جایزه گوانجو، جایزه صلح ویژه حقوق بشر سال 2023 به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اهدا شد. مراسم اعطای این جایزه از سوی بنیاد 18 می در کره جنوبی برگزار شد. این بنیاد دلیل اعطای این جایزه را تلاش‌های 2 دهه اخیر این شورا در جهت هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همبستگی بین المللی عنوان کرده است. بنیاد 18 می همچنین بر نقش مؤثر این شورا در محکوم کردن سیاست‌های ضد حقوق بشری دولت ایران در سرکوب معلمان و فعالان اتحادیه‌های کارگری و رساندن صدای معلمان ایران در سطح بین المللی تاکید کرده. توییتر این شورا از تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی در سئول برای منصرف کردن مسئولان بنیاد برای عدم اعطای این جایزه به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داده است. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از انهدام یک شبکه مرتبط با سرویس اطلاعاتی کشورهای خارجی خبر داد. بنابر این اطلاعیه، اطلاعات و هویت ایرانیانی که به خارج از کشور تردد می‌کنند و در کشور دارای مناصب حقوقی، علمی و یا مدیریتی خاص هستند، توسط آنچه سرویس‌های جاسوسی کشور متخاصم خوانده شده رصد شده است. این اطلاعیه تأکید می‌کند که با کشف ابعاد موضوع و شناسایی عوامل اجرایی در داخل کشور، کلیه دستندرکاران شبکه اهم از سرشبکه داخلی، رابط‌ها و متصدیان سامانه‌ها با حکم مرجع قضایی بازداشت شدند. این بیانیه اما هیچ اشاره‌ای به کشور مورد نظر و افرادی که در این باره بازداشت شده‌اند نکرده. جمهوری اسلامی بارها از دستگیری اشخاصی که با کشورهای خارجی ارتباط دارند خبر داده، اما هیچ کدام از آن اتهام‌ها در دادگاهی علنی و با حضور وکلای انتخابی بررسی نشده است. اما به دنبال آزادی 2 شهروند فرانسوی از زندان‌های ایران، وزیر خارجه این کشور با رد هر گونه معامله‌ای با تهران تأکید کرد که هنوز 4 شهروند فرانسوی در ایران در بازداشت هستند و هدف پاریس آزادی این 4 نفر است. در هفته‌های اخیر شماری از سیاستمداران فرانسوی و ایرانیان مقیم فرانسه از دولت این کشور به دلیل عدم محکومی کردن قاطعانه و عملی اعدام‌های اخیر در ایران انتقاد کردند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت که در ازای آزادی بنجامین بریر، شهروند فرانسوی، و برنارد فیلان، شهروند ایرلندی فرانسوی، هیچ باجی به دولت جمهوری اسلامی ایران داده نشده است. کاترین کولونا که با شبکه 2 تلویزیون سراسری فرانسه گفتگو میکرد، با یادآوری اینکه 4 فرانسوی دیگر نیز هم اکنون در ایران بازداشت هستند، گفت خوشبختانه این 2 شهروند فرانسه از مصیبتی که به آن گرفتار شده بودند رهایی یافتند.
C'est de la libération de 2 otages français détenus en Iran, Benjamin Brière et Bernard Félan. Quelle a été la contrepartie de leur libération ?
Il n'y en a pas eu.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار که پرسید آیا شما هیچ بهایی برای آزادی این 2 زندانی نپرداختید، اظهار کرد با توجه به اینکه وضعیت سلامتی آنها به شدت دچار مشکل شده بود، ما با مقاماتی از سطوح گوناگون در ایران برای آزادیشان رایزنی کردیم. کاترین کولونا با اشاره به اینکه با برنارد فیلان 64 ساله و نیز با بنجامین بریر 37 ساله که به مدت 3 سال در زندان‌های ایران در بند بود، در دفتر خود در وزارت امور خارجه دیدار کرده است، افزود که این 2 به دلیل اوضاع ناگوار جسمی همچنان به بیمارستان رفت و آمد می‌کنند و تحت درمان هستند. در پی آزادی این 2 شهروند هنرمند اروپایی در 22 اردیبهشت امسال بسیاری بر این باور بودند که معامله‌ای میان جمهوری اسلامی و دولت فرانسه در این راستا صورت گرفته و امانوئل مکرون که اعتراضات ایران را انقلاب خوانده بود در حال چشم پوشی بر سرکوب‌ها و اعدام‌هاست تا بتواند زندانی‌های فرانسوی را که وزارت امور خارجه این کشور از آنها به عنوان گروگان‌های دیپلماتیک یاد می‌کند از زندان‌های ایران خارج کند و به فرانسه بازگرداند. دیدار و گفتگوی مستقیم کاترین کلونا با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در پکن، همچنین واکنش نشان ندادن فرانسه به اعدام‌های صورت گرفته در ماه اخیر در ایران نیز به این تحلیل‌ها دامن زده بود. وزیر امور خارجه فرانسه اما با رد به دوبستان سیاسی یادآور شد که مقام‌های فرانسوی اکنون در تلاشند تا آزادی بی قید و شرط 4 فرانسوی دیگر را نیز که هنوز در ایران بازداشت هستند فراهم کنند. افراد مورد اشاره کاترین کلونا، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو معلم و فعال صنفی کارگری هستند که در حدود یک سال پیش به گفته بستگانشان در حین گردشگری در ایران بازداشت شدند. فرد دیگر لوئیس آرنو، یک مشاور بانکی 35 ساله است که در ادامه سفری توریستی به چند کشور منطقه وارد ایران و اوایل مهر ماه امسال در تهران بازداشت شد. چهارمین شهروند فرانسوی دربند در زندان‌های قوه قضاییه اما همچنان ناشناس مانده است. کاترین کلونا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره فاش نشدن هویت این زندانی تأکید کرد که این مسئله به درخواست خانواده آن فرد بوده است. وزیر امور خارجه فرانسه افزود که دولت به حریم خصوصی شهروندان احترام می‌گذارد و اطمینان داد که این شهروند فرانسوی یک مأمور مخفی نیست. کاترین کلونا همچنین اشاره کرد که فرانسه در تلاش است تا فریبا عادل‌خواه، محقق فرانسوی ایرانی را که در سال 2019 در ایران بازداشت و در زمستان امسال آزاد شد اما نمیتواند ایران را ترک کند، به فرانسه بازگرداند. شهاب عموپور، پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان به یکی از اولویت‌های کشورهایی تبدیل شده که شمار زیادی از شهروندان سوریه در پی جنگ داخلی در این کشور به این کشورها پناه بردند. این موضوع در ترکیه اکنون از شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تظاهرات ساکنان منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه علیه بازگشت دولت کشورشان به اتحادیه عرب پس از 12 سال تعلیق عضویت. 12 سال پیش در واکنش به سرکوب خونین اعتراضها در سوریه اتحادیه عرب عضویت این کشور را تعلیق کرده بود. در نشست سال 2013 سران اتحادیه عرب که در قطر برگزار شد کرسی سوریه به نماینده اپوزیسیون داده شد. اما در نشست روز جمعه که در جده عربستان سعودی برگزار شد، این بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود که بار دیگر بر صندلی نشست که 12 سال پیش بر آن نشسته بود، مسئله‌ای که خشم فعالان حقوق بشر مخالف حکومت سوریه را برانگیخت. انور البنی، حقوقدان و فعال حقوق بشر سوریه ای که ساکن برلین پایتخت آلمان است، در این باره میگوید:
المسوريين الان عم يشعروا بالاحباط باليأس. انا برايي انه
بسیاری از سوری‌ها الان احساس سرخوردگی می‌کنند. البته به نظرم این گام بی‌معنی و بی‌ارزشه، چون در درجه اول اقدام‌های قانونی که در اروپا صورت گرفته و متهم شدن بشار اسد و 60 تن از مسئولان امنیتی و سیاسیش به دست داشتن در جرایم علیه بشریت و صدور حکم بازداشت شماری از اونها یک مانع قانونی و نه فقط سیاسی در برابر توانمندسازی گروه جنایتکار حاکم در سوریه است، حتی اگر دولت‌های اروپایی چنین خواسته‌ای داشته باشند.
اروپا نتای تأخیر لا يمكنها ذلك الان بعد ما انه صدرت مذكرات توقيف.
در دوره‌ای که اکثر کشورهای عربی سفرهای خود را از سوریه فراخواندند و از اپوزیسیون حمایت کردند، حمایت‌های نظامی و مالی روسیه و جمهوری اسلامی ایران بود که نظام بشار اسد را موفق به شکست مخالفان کرد. روند گفتگوهای عربی با دولت سوریه از چند سال پیش آغاز شده بود. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، امارات متحده عربی در این زمینه پیشتاز بود. اما پس از اثرگیری روابط میان ایران، حامی نظام اسد و عربستان سعودی با میانجیگری چین، روند آشتی با سوریه هم سرعت گرفت. احمد ابوالغیت دبیر کل اتحادیه عرب در نشست جده در این باره گفت
انني ارحب مجددا بالاتفاق الذي وقع بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه.
من از توافق ماه مارس گذشته میان پادشاهی عربی سعودی و جمهوری اسلامی استقبال می کنم. روابط با همسایگان همواره باید بر پایه احترام و دو جانبه، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشورها باشه. اینها از اصول اساسی میثاق‌نامه ملل متحده و کشورهای ما باید به اون پایبند باشند.
آقای ابوالغیت همچنین به این مسئله اشاره کرد که بحران‌های سوریه از مرزهای این کشور فراتر رفته بود و ابراز امیدواری کرد که آشتی‌های اخیر به حل و فصل بحران‌ها و مشکلات منطقه‌ای بیانجامد.
اليوم حضور فخامه الرئيس بشار الاسد لهذه القمه.
سخنانی مشابه که از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز ایراد شد. بشار اسد هم در سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر در جهان از پایان دوره نظام تقاطبی سخن گفت و خواستار آن شد تا در سایه این تغییرات نقش جهان عرب در تحولات بین‌المللی تقویت شده و کشورهای عربی به گفته او اجازه دخالت خارجی را در امور داخلی خود ندهند. بنابر گزارش‌های منتشر شده از شروط کشورهای عربی برای اثرگیری روابط با نظام بشار اسد مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه است، مسئله‌ای که به تهدیدی برای کشورهای همسایه سوریه و همچنین کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل شده است. گزارش‌ها که از آن است که تولید و قاچاق مواد مخدر توسط نزدیکان نظام اسد و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران از جمله حزب الله لبنان مدیریت می‌شود. پس از اعلام موافقت اتحادیه عرب با بازگشت سوریه به این اتحادیه در حمله هوایی منتسب به اردن به منطقه مرزی در جنوب سوریه، مری ارمسان از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر که نزدیک به حزب الله لبنان بود کشته شد. نیروهای امنیتی سوریه هم در عملیاتی در منطقه جنوبی شماری از قاچاقچیان را دستگیر کردند. از دیگر موارد مطرح شده در روند آشتی با سوریه، حرکت به سوی راه حل سیاسی برای بحران این کشور و ایجاد زمینه‌ای برای بازگشت پناهجویان است، مسئله‌ای که بسیاری از پناهجویان به ویژه از مخالفان اسد را نگران کرده است. هویدا محی‌الدین، فعال مدنی که از سوریه به آلمان پناه برده است، در این باره میگوید:
حاول كلمتين اخذناها نحن عهد على انفسنا انه نحن ولا يحكمنا الاسد ولن نعود والاسد موجود.
دو تا مطلب میگم. ما به خودمون قول دادیم که حاضریم نابود بشیم اما اسد بر ما حکومت نکنه. تا وقتی که اسد باشه ما بر نمیگردیم. من نمیتونم تصور کنم برگردم و زیر حکومت دیکتاتوری زندگی کنم که باعث دغدغه شدن پدرم شده. با محاصره شهرها باعث شده تعداد زیادی از خانواده و بستگانم از گرسنگی بمیرن. اصلا نمیتونم هوای کشوری که این دیکتاتور حاکمه رو تنفس کنم. اونایی که باهاش سازش کردن ناامیدمون کردن. یک جنایتکاری رو که جنایتهاش برای همه مشخصه، جهان همچنان تلاش میکنه نجات بده.
اما در دمشق، پایتخت سوریه هم، مردم رویدادهای نشست سران اتحادیه عرب در جده را دنبال کردند. آنها امیدوارند تحولات اخیر دست کم باعث بهبود اوضاع اقتصادی کشورشان شود. اقتصادی که در سالهای گذشته بسیار تضعیف شده و زندگی را برای مردم بسیار دشوار کرده است.
گزارش ایلیا جزائری را می شنیدید و اما ادامه خبرها. پیشنویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه به کارفرمایان اجازه می دهد در 3 سال اول اشتغال افراد حقوق ماهیانه آنها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند. طبق ماده 15 این پیشنویس، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌کند برای رفع موانع به کارگیری آنچه نیروی مؤثر کار عنوان شده، کارفرما اجازه دارد که به صورت یک طرفه قرارداد را لغو کند. بنابر ماده 16 این پیشنویس، به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمتر از حداقل مزد مصوب سال پرداخت خواهد شد. این پیشنویس با واکنش‌های انتقادی بسیاری از سوی فعالان کارگری روبرو شده است. اما عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران، روز دوشنبه بار دیگر گفت که اگر دریاچه ارومیه خشک شود، مردم تبریز باید این شهر را تخلیه کنند. عیسی کلانتری مرداد سال گذشته با متهم کردن مسئولان حکومت به سطحی‌نگری در قبال وضعیت این دریاچه هشدار داده بود که دریاچه ارومیه به هر قیمت، حتی به بهای خشکاندن کشاورزی منطقه باید احیا شود، زیرا خشک شدن دریاچه پیامدهای امنیتی خواهد داشت و هیچ حکومتی نمیتواند در کشور دوام بیاورد. به پایان این بخش خبری میرسیم. وبسایت ما radiofarda.com آخرین جزئیات خبرها را میتوانید دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.